بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. زاری مضطر تشنه معنوی است، زاری سرد دروغ آن قوی است. گریه اخوان یوسف حیلت است، که درونشان پر ز رشک و علت است. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. کل خود را خار کرد او چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یارب خان شود. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. گر رهایی بایدت زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. همچون که دیدید این حکمت بسیار عمیق و عالی راجع به زاری و تضرع و گریه است. یک بار با هم میخونیم و یک کمی کلماتشو بیشتر توضیح میدم. یکی از تقابل‌های مهم در آثار مولانا تقابل زور و زاریه. مولانا معمولا این دوتا رو روبروی همدیگه قرار میده و زاری رو به معنای افتادگی و فروتنی و شکستگی به کار میبره و زور رو به معنای خودکامگی، استبداد رأی و غرور به کار میبره. و به نظر او غالب انسان‌ها از طریق زور میخوان به حقیقت برسن، از طریق زور میخوان روابط خوب داشته باشن، از طریق زور یعنی از طریق خودخواهی و خودکامگی میخوان در واقع به اهدافشون برسن، در حالی که ساختار این جهان به گونه ایست که با زور نمیشه کاری رو انجام داد. ما با زاری یعنی با نیازمندی، با تواضع، با فروتنی و افتادگی است که به مقصد میرسیم. بنابراین میگه زور را بگذار و زاری را بگیر. بگذار یعنی ترک کن، زور رو بذار کنار، زاری رو بگیر. بعضی‌ها میگن تا زور داری از عقل استفاده نکن، ولی واقعا مولانا اینو نمیگه. ایشون میگه که در هر حال سعی کن که از زور استفاده نکنی، زور نه به معنی قدرت، به همون معنای خودکامگی و خودخواهی که عرض کردم. چرا باید زور رو بذاریم کنار و زاری رو بگیریم؟ به خاطر اینکه رحم سوی زاری آید ای فقیر. هر جا که زاری و نیازمندی باشه ترحم و مهر به اونجا میره. اما ما دو جور زاری داریم و دو جور گریه داریم، یکی گریه ریاکارانه یا فریبکارانه و یکی گریه‌ای که از سر نیازمندی و اضطرار و تشنگی باشه. و میدونید که از نظر مولانا واقعا کلید واژه رشد تشنگیه، یعنی باید تشنه بشید تا از آب‌های عالم بتونید استفاده بکنید. اگر بدون تشنگی آدم بره کنار اقیانوس آرام، یه قطره هم از آب اقیانوس بهره نخواهد برد. ما به میزان تشنگیمون از امکانات جهان بهره مند خواهیم شد، به مقدار نیازمندیمون از موهبت‌های هستی بهره مند میشیم. بنابراین میگه که باید زاری تو همراه با اضطرار و همراه با تشنگی باشه. علتش اینه که اضطرار و اخلاص همسایه دیوار به دیوارن. اضطرار یعنی احساس بیچارگی کامل کردن، یعنی از همه جا ناامید شدن و یک دل و یک جهت به خداوند پناه بردن، به این میگن اضطرار. بنابراین اگر زاری همراه با اضطرار و تشنگی باشه این معنویه و ارزش داره. اما یک زاری سرد دروغ هم داریم که آن قوی است. قوی یعنی انسان گمراه. آدمای گمراهی هم هستن که گریه میکنند، ولی گریه اونها سرد و بیفروغ و بی‌نمکه. مثالی که میزنه مثال برادران یوسفه. در سوره یوسف اومده که برادران یوسف، یوسف رو توی چاه انداختن، پیرهن یوسف رو با خون آلوده کردن، اومدن پیش پدر، جا او اباهم اشاء ان یبکون، گریه کنان اومدن پیش باباشون. اونها هم دارن گریه میکنن، ولی گریه ای برای فریب دادن پدر، گریه ای برای تبرئه کردن خودشون. بنابراین مولانا میگه این گریه به درد میخوره. گریه اخوان یوسف حیلت است، که درونشان پر ز رشک و علت است. علت یعنی بیماری‌های درونی مثل حسادت و حرص و کینه و نفرت. یه وقت هست که منشأ گریه ما حسادت و غرور و خودخواهیه، یه وقت هست منشأ گریه ما درد و تشنگی و اضطراره. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. دوستان قدما نظرشون این بود که یه خونی توی جگر ما هست، این در یک فرایندی پالوده میشه، از جگر میاد بالا و از چشم به شکل اشک میریزه. و در کتابای قدیمی مدام راجع به این موضوع سخن گفتن. اگر خواستید اون قصیده معروف خاقانی رو که در مصیبت پسرش گفته بخونید، اونجا به زیبایی تمام این فرایند رو توصیف میکنه که چجوری خون از جگر حرکت میکنه میاد توی سر و از چشم ما به شکل اشک و یک آب روشن و زلال فرو میریزه. مولانا هم به همین موضوع اعتقاد داره که امروز میتونیم حرف درستی نیست. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. اگر این خون جگری که به شکل اشک از چشم ما میریزه بیهوده باشه، از بیماری‌های درونی ما سرچشمه گرفته باشه، این اشک بعضی خاک زیر پامون هم ارزش نداره، یعنی هیچ ارزشی نداره. کل خود را خار کرد او چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. خسیس یعنی بی ارزش، پست، به معنی خسیس امروزی نیست. خسیس در متون قدیمی معمولاً به معنی پست و حقیر و بی ارزشه. انسانی که کل وجودش پست و حقیره، جزء وجودش یعنی اشکش هم پست و حقیره. بنابراین اشک انسان ناپاک ناپاک میشه و گریه انسان فریبکار فریبکارانه میشه. همجوری که ابلیس کل وجودش ناپاک بود، بنابراین گریه ابلیسانه هم به دردی نمیخوره. و سه تا بیت فوق العاده درخشان: من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. در قدیم وقتی میخواستن بگن یک کسی خیلی آدم بزرگیه، میگفتن من غلام او هستم، یا میگفتن من غلام همت او هستم. مثلا حافظ ببینید میگه غلام همت آن نازنینم که کار خیلی روی و ریا کرد، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. اگر کسی بیاد این غلام ها رو جمع بکنه، یک مقاله زیبا به نظر من میشه ازش نوشت که مولانا خودشو غلام چه کسانی میدونه، حافظ خودشو غلام چه کسانی میدونه، سعدی خودشو غلام چه کسانی میدونه. مولانا میگه من غلام کسی ام که وجود خودش رو جز به خداوند نمیفروشه، یعنی هیچ مشتری جز خداوند نداره و در این تجارت و معامله فقط با خداوند در واقع داد و ستد میکنه. سلطان با افضال وجود یعنی خداوند، با افضال یعنی بخشنده، با جود یعنی بخشنده. این آدم چه ویژگی داره؟ چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یاربخان شود. چرخ یعنی آسمان. اگر گریه انسان خالصانه باشه، از نفس سرچشمه نگیره، در هستی تأثیر میذاره، حتی آسمان رو هم گریان میکنه و حتی چرخ رو هم یاربخان میکنه. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. واقعا بیت درخشانی و باید اینو باش زندگی کرد. همت یعنی هدف بلند و والا داشتن. این مهمترین معنای همت در قدیمه. انسانی که آرزوهای بزرگ و اهداف والا داشته باشه بهش میگن بلند همت، و آدمی که آرزوهای پست و حقیر و کوچیک داشته باشه بهش میگن پست همت یا بی همت. مولانا میگه من عاشق مسی هستم که انقدر همتش بالاست که جز در برابر کیمیا تواضع نمیکنه. کیمیا اون چیزی بود که مس رو به طلا تبدیل میکرد. در واقع من نوکر همت مسی ام که جز به طلا شدن راضی نمیشه. مس استعاره از انسان ناقصه و طلا استعاره از انسان کامله. میگه من غلام کسی ام که به مقامات حقیر و کوچیک راضی نمیشه و هر چی که به دست میاره باز طالب مقام بالاتر میگرده. دست شکست آوردن در برابر کسی یعنی در برابر او متواضع شدن. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. اشکسته یعنی متواضع و فروتن. اگر میخواهید دعای شما مستجاب بشه باید دست شما شکسته باشه، یعنی دستی باشه که از یک دل فروتن و در واقع متواضع نیرو میگیره. گر رهایی بایدت زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. اگر میخوای از چاه تنگ نفس و چاه تنگ دنیا نجات پیدا بکنی، برو توی آتش. آذر یعنی آتش، یعنی از هیچ خطری نترس. در واقع میخواد بگه که کسی که میترسه به هیچ مقام بالایی نمیرسه. برای رسیدن به مقامات بالا باید دلاوری و شجاعت و دریادلی داشت و ترس آدم به خودش راه نده. نور او یابد که باشد شعله خار. ما مادامی که شعله خور نباشیم نمیتونیم به نور برسیم. آدمایی که میترسن به هیچ جا نخواهند رسید. بنابراین اگر میخوای به جایی برسی، پا در دل آتش بذار و برو. یه نکته زبانی هم براتون بگم. دال اگر بعد از مصوت بلند آ، او، ای و مصوت های کوتاه ا، ا، او می بود در قدیم، اون رو زال تلفظ می کردن و بهش می گفتن زال معجم. شما اگر کتابای قرن 4 و قرن 5 رو ببینید، عموما میبینید که مثلا خدا رو خدا تلفظ میکنن، برادر رو برازر تلفظ میکنن، مادر رو مازر تلفظ میکنن. به این میگفتن زال معجم در مقابل زال عربی که معروفه. و به همین خاطر شاعران ما این مجوز رو به خودشون میدادن که زال معجم رو، یعنی زال فارسی رو، با زال عربی قافیه بکنن. به همین خاطر شک نکنید که مولانا برادر رو برازر تلفظ میکرده و زیبایی این مصرع اینه: ای برازر رو برازر بیدرنگ. ولی خب ما امروز دیگه چون تلفظمون عوض شده گفتیم برادر. جناسی که توی این وجود داره جناس مرکبه در واقع. خب دوستان، همجور که دیدید این حکمت زیبا راجع به گریه کردن و زاری کردن بود و اجازه بدید که یه مقداری راجع به این بحث صحبت کنیم و خواهش میکنم تا پایان جلسه در باید صحبت های من قضاوت نکنید. اجازه بدید که نتیجه گیری تموم بشه، بعد اگه خواستید قضاوت بکنید اون موقع این کار رو انجام بدید. دوستان عزیزم، گریه کردن یکی از طبیعی ترین و عادی ترین رفتارهای بشری در همه دنیاست. به نظر میرسه که تاریخ گریه قدمتی به اندازه تاریخ بشر داره. انسان از لحظه تولدش گریه میکنه و در طول زندگی با مناسبت و بی مناسبت، با دلیل و بی دلیل گریه میکنه و اشک میریزه. گریه بر اساس یک برانگیختگی عاطفی ایجاد میشه و این برانگیختگی عاطفی خودش رو به شکل چهره در هم کشیدن، جاری شدن اشک از چشم، حق حق کردن و گاهی اوقات با صدای بلند فریاد کشیدن نشون میده. گریه گاهی اوقات بر اثر احساسات ناخوشایند مثل ترس، درد، احساس گناه، احساس تنهایی، احساس غربت، غم، خشم، نفرت، پشیمانی، حسرت و امثال اینها به وجود میاد و گاهی هم از احساسهای زیبا مثل شادی دیدن یک بچه، شادی دیدن یک عزیز، شادی موفقیت و کامیابی، شادی دیدن یک صحنه دلانگیز و زیبا، شادی ناشی از شنیدن یک موسیقی خیلی قشنگ و امثال اینها سرچشمه میگیره. بنابراین منشأ گریه میتونه احساسات ناخوشایند و آزارنده باشه و میتونه منشأش احساسات خوشایند و دلپذیر باشه. به هر حال برخلاف گریه اندوه و غصه که در اون چهره در هم فرو میره و حسی از درد تو چهره پدید میاد، گریه شوق معمولا باعث شکفتگی و گشادگی چهره میشه. بر این اساس میتونیم بگیم که گریه یکی از مهمترین ابزارهای ابراز احساساته. احساساتی که با سخن گفتن و نوشتن و فریاد کشیدن نمیشه اونها رو ابراز کرد، از طریق گریه به راحتی ابراز میشن. گریه اون انرژی متراکم درونی رو آزاد میکنه و یک راحتی و رهایی رو برای ما به ارمغان میاره. اون جایی که بقیه شیوه های ابراز احساسات فرو میمونن و کاری ازشون نمیاد، اونجا گریه است که وارد ماجرا میشه و احساسات رو به بهترین شکل ممکن نشون میده. گریه با آزاد کردن اون انرژی عظیمی که بر اثر برانگیختگی عاطفی در ما ایجاد شده، باعث میشه یک حس شکفتگی در ما پدید بیاد. به همین خاطره که شخص بعد از گریه، چه گریه غمگینانه و چه گریه شادمانه، یه احساس سبکی و نشاط و رهایی رو در خودش پیدا میکنه. بنابراین میتونیم با اطمینان بگیم که گریه یک فعالیت مراقبتی بسیار مهمه. یعنی اگر انسان‌ها گریه نمی‌کردن، آسیب‌های روحی و جسمی زیادی به اونها وارد می‌شد و من فکر می‌کنم حتی سنگدل‌ترین و منطقی‌ترین آدم‌ها هم گاهی در طول زندگی خودشون گریه می‌کنن و ناگزیرن برای ابراز احساساتشون دست به دامان گریه بشن. فکر نمی‌کنم آدمی رو بشه پیدا کرد که هیچ وقت در زندگی خودش گریه نکرده باشه. مطلب دیگه که می‌خوام بگم اینه که لطفاً خیلی دقت بفرمایید که گریه مسئله بسیار مهمیه در زندگی هر انسانی. بنابراین ما حق توهین کردن و بی احترامی کردن به گریه کسی رو نداریم، به خاطر اینکه انسان‌ها عموماً برای گریه خودشون ارزش قائلن. چون گریه از عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان سرچشمه می‌گیره، یک بخشی از انرژی شخص و من شخص رو در خودش داره. بنابراین وقتی که به گریه کسی بی احترامی می‌کنیم، گویا مستقیماً به شخصیت او بی احترامی کردیم. ما حتی اگر گریه کسی رو نادرست بدونیم و به نظر ما گریه او منطقی نباشه، به نظر من باز هم حق در واقع توهین کردن به گریه او و نادیده گرفتن گریه او رو نداریم. مسئله بسیار مهم اینه که زمانی که کسی گریه میکنه، وظیفه ما در مقابل او فقط همدلی و همراهیه. در زمانی که شخص داره گریه میکنه، راهکار ارائه کردن، نصیحت کردن، توضیح دادن، تحلیل علمی کردن کاملا کار نادرستیه. تو روابط خانم ها و آقایون من خیلی اینو دیدم، البته بیشتر برای خانم ها پیش میاد که گریه میکنن، ولی پیش میاد که یه خانم متفکر همسرش احساسی و آقا گریه میکنه. بران وقتی یکیشون گریه میکنن، اون طرف مقابل شروع میکنه به نصیحت کردن، بررسی کردن، منشأ گریه رو پیدا کردن و نشون دادن اینکه این گریه بیخوده و تو نباید گریه کنی، و شخص در اون زمان حالش بدتر میشه. چرا؟ چون در اون زمان نیاز به همدلی و همراهی داره. وقتی کسی انقدر برانگیخته شده که داره گریه میکنه، اصلاً به صحبت‌های نصیحتگرانه و علمی ما احتیاج نداره، به همراهی و همدلی ما احتیاج داره. خیلی خانم‌های زیادی به من گفتن که من پیش میاد که مثلا گریه میگیره و همسر من میاد تونتون شروع میکنه به راهکار دادن. من اون موقع اصلا راهکار نمیخوام، من فقط فهمیده شدن میخوام. دلم میخواد که منو بفهمه و متوجه بشه که من الان غمی در دل دارم. این همدردی حال منو خوش میکنه. در باید تربیت بچه هم همین مسئله اتفاق میفته، چون در جمع دوستان به هر حال ممکنه که بچه داشته باشن یا نوه داشته باشن. وقتی که بچه شما داره گریه میکنه، حتی اگر شما مطمئنید که گریه او بیخودیه و غیر منطقیه، شما در لحظه‌ای که بچه درگیری عاطفی داره، حق نصیحت کردن و بررسی کردن و تحلیل کردن و راهکار دادن ندارید. اون موقع شما فقط باید به گریه او احترام بذارید و با او همدلی کنید، حتی اگر گریه او 100% غیر منطقی باشه. بعد از اینکه چند ساعت گذشت و از اون حال و هوای عاطفی خارج شد، اون وقت شما براش توضیح بدید و بگید گریه شما بیخود بود، اون موضوعی که شما به خاطرش گریه می‌کردید ارزش گریه کردن نداشت. کتاب‌هایی که راجع به هوش هیجانی نوشته شدن عموماً این نکته رو میگن که اگر ما به احساسات بچه هامون احترام بذاریم، حتی احساسات غیر منطقیشون، و دست از نصیحت کردن و بررسی کردن و تحلیل کردن برداریم و همدلی کنیم با اونها و احساس حتی غلط اونها رو به رسمیت بشناسیم، این بچه ها هوش هیجانی سالمی پیدا میکنن. ولی بچه هایی که احساساتشون به رسمیت شناخته نمیشه، در آینده از نظر هوش هیجانی گرفتار مشکل خواهند شد. بنابراین ما حتی اگر کسی گریهش به نظرمون نادرست بود، باید به اون گریه احترام بذاریم، همدلی کنیم، دست از راهکار دادن برداریم، مگر اینکه خودش از ما در حال گریه بخواد که کمکش کنیم یا راهکار بدیم. بعد از اینکه فاصله گرفت، اون وقت میتونیم به او کمک بکنیم. نکته دیگه‌ای که راجع به گریه باید خدمت شما عرض کنم اینه که در بعضی از فرهنگ‌ها گریه کردن برای بعضی از آدم‌ها کار ناشایسته‌ای به شمار میاد. برای نمونه در بعضی از فرهنگ‌ها برای پسرها و برای مردها گریه کردن یک عمل بد به حساب میاد. مبنای این نظریه چیه؟ مبنای این نظریه اینه که در این فرهنگ‌ها ارزش احساسات از ارزش باورها و اندیشه‌ها پایین‌تره. یعنی گمان می‌کنن بخش باورها و افکار ما از بخش احساسات ما مهم‌تره. به همین خاطر احساساتی از قبیل غم و اندوهی که باعث گریه میشن رو یک نوع خفت و خاری در نظر میگیرن و گمان میکنن هر کسی گریه میکنه لزوماً انسان ذلیل و بیشخصیت و حقیریه و فکر میکنن عذر میخوام واقعا گریه کردن کار خانم هاست و آقایون نباید گریه کنن چون دو نشانه مردی که گریه کنه. شما میبینید خود خانم ها وقتی که پسرشون به زمین میفته و گریه میکنه بلافاصله بلندش میکنن، میگن مرد که گریه نمیکنه، ولی وقتی دخترشون میفته زمین و گریه میکنه مطلقا این حرفو نمیزنن. چرا؟ پشت این حرف بی منطق این مسئله وجود داره که گمان میکنن گریه کردن مال آدمای ضعیفه و چون دخترها ضعیفن میتونن گریه کنن، ولی چون پسرها قویان نباید گریه بکنن. از طرف دیگه گمان میشه که جنگجویان و مبارزان نباید گریه کنن، سیاستمداران نباید گریه کنن، انسانهای فرزانه و فرهیخته باید سنگین و رنگین باشن و گریه نکنن و اندوه خودشون رو مهار بکنن. در طول تاریخ متفکران زیادی رو میبینیم که این متفکران میانه خوبی با احساسات ندارن و به ما میگن شما همواره باید احساساتتون رو در درونتون نگه دارید و اونها رو ابراز نکنید با خنده یا با گریه. در واقع تأکید بر وجه عقلانی ما باعث غفلت از وجه عاطفی ما میشه. خوشبختانه دانشمندان معاصر عموما به این نتیجه رسیدن که این نوع نگاه کاملا غلطه و ما این نگاه رو باید بریزیم دور. چه زن باشیم چه مرد، چه سیاسی باشیم چه غیر سیاسی، چه جنگجو باشیم چه انسان عادی باشیم، ما نیاز داریم به ابراز احساسات و اصلا نباید ابراز احساسات و گریه کردن رو یک امر جبونانه و ذلیلانه در نظر بگیریم. به هر حال به دلایل مختلف ممکنه که در بعضی از جوامع افرادی احساساتی مثل غم و شادی و ترس و اینها رو ابراز نکنن و گریه نکنن. شاید بعضی از آدمای خیلی بزرگ بتونن با موفقیت این کار رو انجام بدن و مهار عواطفشون رو در دست خودشون بگیرن، ولی به نظر من بدنه اصلی جامعه که در سطح اون نوابق نیستن اینها اگر احساسات خودشون رو سرکوب بکنن و مانع گریه کردن خودشون بشن، قطعاً به تدریج به جسم و جان خودشون آسیب خواهند زد. سرکوب کردن احساسات باعث انواع عقده‌های روانی میشه و غالباً خودش رو به شکل در واقع مسائل جسمی و بیماری جسمی نشون میده. به یه تحقیق خیلی جالب میخوام اشاره کنم، خیلی تحقیق جالبیه. دو سه تا از استادان روانشناسی، فکر من سه تا باشن، اومدن سه تا فرهنگ لغت رو بررسی کردن، یکی فرهنگ عمید رو، یکی فرهنگ معین رو و یکی فرهنگ معاصر رو. اومدن کلمه های مربوط به احساسات و اندیشه ها رو در این سه تا کتاب بررسی کردن و اینا به یک مبنای مهم هم در واقع توجه داشتن. لطفا خیلی دقتون، نکته واقعا ظریفه. اون مبنای مهم اینه که ما باید احساساتمون رو بشناسیم و ابراز کنیم. یعنی من اگر خوشحالم بفهمم خوشحالم و بگم من خوشحال هستم. اگر ترسیدم بفهمم که ترسیدم و صریح به شما بگم ترسیدم. به این میگیم شناختی کردن احساسات، یعنی احساسات رو بشناسیم و احساسات رو بیان کنیم. لطفا دقت کنید، بین ابراز کلامی احساسات و شناختی کردن احساسات و جسمی شدن علائم احساسات نسبت معکوس وجود داره. خودم نفهمیدم چی گفتم، امیدوارم شما فهمیده باشید. انشالله که شما فهمیدید. بله دوستان عزیزم، ببینید، یه پدیده داریم به نام شناختی کردن احساسات، یه پدیده داریم به نام جسمی کردن علائم احساسات. خب مثلا من ترسیدم، به زبان میگم ترسیدم، این میشه به شکل شناختی ترس رو بیان کردن. اما اینو نمیگم و این ترس رو تو خودم میریزم و این ترس انقدر جمع میشه تا مثلا میزنه و زهره ترک میشم. در اینجا در واقع اون ترسی که به شکل شناختی باید بیان میشد و با کلام، به شکل یک مسئله جسمی خودشون نشون میده. به میگیم جسمی کردن علائم در واقع احساسات. حالا جمله رو لطفا ببینید. استاد دکتر حسین کاویانی و همکارانشون اینجوری میفرمان: بین جسمی کردن علائم اختلال‌های هیجانی و میزان بیان کلامی، یعنی شناختی کردن احساس، یک نسبت معکوس وجود داشته باشد. یه قید اینجا افتاده بود در واقع. یعنی چی؟ یعنی هرچه فرهنگ جلو بیان کلامی احساس و هیجان را بیشتر بگیرد و اجازه ندهد فرد به شکل شناختی آن را بیان کند، مثلا آن را، این کلمه قومی تو متن بود ولی به نظرم لازم نبود، مثلا آن را پررویی و بی‌حیایی تلقی کند، احتمالاً بروز علائم بیشتر جسمانی خواهد بود. شواهد حاکی از آن است که در کشورهای شرقی جسمی کردن علائم احساسات خیلی بیشتره. در واقع اگر فرهنگ دارای الگوی واپسران باشه، الگوی واپسران یعنی اینکه احساس که میخواد خودشونشون بده، شما بزنید تو سر احساسات، احساسات رو به درون خودتون واپس برانید. فرهنگ ایرانی اینجوریه. شما میدونید 6 ماه ممکنه از یک کسی رنجیده باشید، تو دلتون میریزید و به اون نمیگید. ممکنه از یک کسی خوشتون بیاد، 3 سال واقعا به همجوری تو دلتون بریزید و یه بارم نگید که من از شما خوشم اومده. یعنی ما متاسفانه سرکوب احساسات در ما بیداد میکنه. در واقع اگر فرهنگ دارای الگوی واپسران باشد، یعنی بیان آشکار احساس و افکار را تشویق نکند، نه تنها علائم به صورت جسمانی ابراز می شوند، بلکه کلام از اعضای بدن کمک می گیرد. مثلا برای افسردگی به جایی که بگه من افسرده ام، از واژه دلگرفتگی استفاده میشه، یا از واژه دلسردی استفاده میشه، یا برای اضطراب از دستپاچگی استفاده میشه. وقتی که من نمیتونم احساس اضطرابم رو به شما بگم، این اضطراب در من میمونه، رسوب میکنه و به شکل دست و پا گم کردن، دست پاچه شدن خودش رو نشون میده، یا دلهره. معنای این سخن اینه که اگر در یک فرهنگ احساسات رو زشت و پست و بی‌ارزش بدونیم و تظاهرات بیرونی احساسات رو سرکوب بکنیم، اون وقت باعث میشیم به مرور زمان آثار ناخوشایند احساسات در بدن ما خودشون رو نشون بدن. دقیقا به همین خاطره که شخص وقتی مستقیما راجع به احساس خودش صحبت نمی‌کنه، اون وقت این احساس به شکل یک بیماری جسمی همراه با وارد کردن یکی از اندام‌های بدن در تعبیری که برای ابراز احساس داره به کار می‌بره خودش رو نشون میده. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و این سه استاد بزرگوار اومدن سه تا فرهنگ لغت رو بررسی کردن و متوجه شدن در زبان فارسی تعداد کلماتی که برای عواطف هست بیشتر از کلماتیه که برای اندیشه و تفکره بر اساس فرهنگ لغت، و ثانیاً تعداد کلماتی که برای احساسات ناخوشاینده از تعداد کلماتی که برای احساسات خوشاینده کمتره. یعنی ما ایرانی‌ها بیشتر راجع به احساسات ناخوشایندمون کلمه درست کردیم، و از اینها مهمتر این که بیشتر کلماتی که برای بیان احساسات ناخوشایند درست کردیم در واقع شامل جسمی کردن مشکلات روحی روانی هست. یعنی از اندام‌های بدن استفاده کردیم برای اینکه احساسات خودمون رو نشون بدیم. بنابراین دوستان عزیزم واقعا باید مراقب این موضوع باشیم. اگر شخص احساسات خودش رو سرکوب کنه و گریه نکنه مثلا، آرام آرام میبینید به اون عضو ضعیف بدنش آسیب خواهد زد. یک نفر به رودش، یک نفر به معدش، یک نفر به قلبش، یک نفر به مغزش و یک نفر به چشمش و هر کسی به یک عضویش در واقع آسیب خواهد زد. بنابراین ما به جای اینکه فرهنگ سخن نگفتن درباره احساسات رو ترویج کنیم، باید فرهنگ سخن گفتن راجع به احساسات رو مطرح کنیم و این فرصت رو به خودمون و دیگران بدیم که سرراست، مستقیم و روشن راجع به احساساتمون با هم دیگه حرف بزنیم. این باعث میشه که جامعه سالمتر بشه، روان انسانها هم سالمتر بشه. گریه رو دوستان عزیزم از منظرهای مختلف میتونیم بررسی کنیم. از منظر روانشناسی، از منظر جامعه شناسی، از منظر دینی، از منظر عرفانی، از منظر فرهنگ عامه، از منظر روانشناسی اجتماعی و از منظرهای مختلف. از هر کدوم از این منظرها که به گریه نگاه میکنیم یه بخشی از گریه رو میتونیم بهتر بشناسیم. من امروز به یاری خدا شروع میکنم به بررسی مسئله گریه از نگاه مولانا، بیشتر از یک نگاه روانشناسانه، از طورم خدمتون دینی و عرفانی، و پایان صحبت هام راجع به نقد فرهنگ گریه در ایران مطالبی رو خدمت شما خواهم گفت. نه به عنوان انتقاد ولی به عنوان توصیف یه چند تا نکته دیگر رو بیشتر اجتماعی به شکل جامعه شناسانه خدمتون عرض کنم. با اینکه گریه یک رفتار طبیعیه و در هر جامعه‌ای وجود داره، در بعضی از جامعه ها مثل جامعه ایرانی گریه از یک فعالیت طبیعی که هیچ گونه قابلیت ارزش گذاری نداره تبدیل میشه به یک ارزش دینی. در فرهنگ دینی ما گریه یک فضیلت بسیار مهمه. گریه کردن از ترس خدا یا از عشق خدا یا از ترس مرگ یا از ترس دوزخ یا گریه کردن در وقت توبه و استغفار خیلی ارزش داره و پاداش‌های بزرگی برای اون در نظر گرفتن. در فرهنگ دینی ما گریه به دلایل مختلف فضیلت بزرگی به شمار میاد و بعضی از افراد هستن به خاطر گریه های زیادشون مشهور شدن. نمیدونم کلمه بکاین رو شنیدید یا نه. بکا صیغه مبالغه از بکاه، یعنی بسیار گریه کننده. در فرهنگ ما کسانی هستن که مثلا 30 سال گریه کردن و اینها نه تنها به عنوان بیمار روانی نرفتن درمان بشن، بلکه به عنوان عارف و قدیس اینا رو پذیرفتن و فکر کردن اینها در بالاترین حد تقرب الله قرار دارن و نام اینها رو همه جا با احترام تمام یاد کردن. این به خاطر اینه که ما گریه رو دیگه یک فعالیت طبیعی قلمداد نمی کنیم. گریه رو نشانه فضیلتمندی در واقع به شمار بیاریم. گذشته از این مسئله که در همه دنیای اسلام رایجه، در مذهب تشیع گریه کردن برای ائمه اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا برای امام حسین فضیلت خیلی بزرگی داره و احادیث زیادی جعلی و غیر جعلی راجع به فضیلت گریه کردن بر امام حسین آوردن. به همین خاطره که اگر تاریخ تشیع رو به شکل تدریجی و دقیق بررسی کنیم میبینیم که هر روز بر دایره و گستره و عمق عزاداری ها در فرهنگ ما اضافه شده و تقریبا میشه گفت که گریه کردن و عزاداری به مشخصه ویژه مذهب تشیع تبدیل شده یا یکی از مشخصات ویژه تشیع، و شما میبینید که روزخونها و واعظها و مداها اصلا پول میگیرن برای که مردم رو بگریونن و هرچی بیشتر بتونن مردم رو به گریه بندازن اونها هم بهتر قلمداد میشن و هم پول بیشتری رو به دست میارن. به همین خاطر که من فکر میکنم در جامعه شیعی ایرانی گریه از وضعیت طبیعی خودش خارج شده و در صدر فضیلت‌های دینی نشسته. به این ترتیب می‌بینیم که گریه کردن به معیاری برای ارزیابی میزان دینداری افراد تبدیل شده. افرادی که بیشتر گریه می‌کنند خالص‌تر، مقرب‌تر و آگاه‌تر در نظر گرفته می‌شوند و بیچاره‌هایی هم که به هر دلیلی نمی‌تونن گریه بکنن ممکنه گرفتار یک نوع عذاب وجدان و خودخوری بشن و خیلی ناراحت بشن. مطلب دیگه اینه که در یک جامعه سالمی که آزاد، آباد، مرفه، آدم ها در طول زندگیشون در جای مناسب خودش از گریه استفاده میکنن. اگر عزیزی رو از دست بدن به اندازه ای که لازمه گریه میکنن. اگر عرض کنم خدمتتون شکست عاطفی تجربه کنن به اندازه لازم گریه میکنن. یعنی یک استانداردی داره گریه کردن و گریه سر جای واقعی خودش قرار میگیره. اما در جامعه ما به خاطر انواع ناامنی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و به خاطر انواع فشارهایی که مردم جامعه ما تحمل میکنن، در واقع گریه کردن بیش از استانداردهای جهانیه. و من فکر میکنم اگر واقعا مقایسه کنیم فرهنگ خودمون و جامعه خودمون رو با جوامع دیگه، خواهیم دید که گریه در این جامعه به دلایل مختلف بخش بیشتری از در واقع انرژی مردم رو به خودش مصروف میکنه. هر وقت که در یک جامعه مردم نتونن نیازهای طبیعی خودشون رو ارضا بکنن و انواع دردها و رنجها در وجود اونها تلمبار بشه، ناگزیرن با گریه از خودشون مراقبت بکنن و خشمها و دردها و رنجهای درونی خودشون رو تسکین ببخشن. اینم باز یک نکته ایه که به نظر من باعث میشه که ما به طور ویژه باید این مسئله رو در جامعه خودمون بررسی بکنیم. در قرآن 4 نوع گریه رو من تونستم شناسایی بکنم. یکی گریه پسندیده، یعنی گریه‌ای که از شوق خدا یا عشق خدا یا ترس خدا یا یافتن حقیقت یا شنیدن آیات الهی باشه. گریه‌ای که به این دلایل باشه در قرآن بسیار ارزشمنده و خیلی برای اون احترام زیادی قرآن قائل شده. دوم گریه‌ای که بر اثر از دست دادن یک فرصت نیکو باشه. یعنی من کار خوبی میخواستم انجام بدم ندادم، حالا که فهمیدم چه ضرر بزرگی کردم گریه میکنم. مثلا در سوره توبه اشاره شده به کسانی که در جهاد همراه با پیامبر شرکت نکردن و به خاطر این موضوع گریه میکردن و این تایید شده که گریه خوبیه، گریه حسرت به خاطر انجام ندادن وظایفی که بر عهده ما بوده. سوم یه گریه طبیعی، مثل گریه یعقوب برای یوسف که در قرآن اومده و هیچ ارزش گذاری روش نشده که بگه چیز با ارزشی بوده. و چهارم گریه ناپسند، یعنی گریه برادران یوسف که از گریه برای فریب دادن پدر استفاده کردند. من به نظرم اگر تحقیق دقیقی راجع به گریه در قرآن انجام بدیم و بعد وضعیت گریه رو در جامعه خودمون بسنجیم، متوجه میشیم که عموم گریه هایی که به نام دین در کشور ما اتفاق میفته رابطه‌ای با اون گریه‌ای که در قرآن معرفی میشه نداره واقعا. یعنی اونجا انگیزه و هدف چیز دیگه است و در جامعه ما در طول تاریخ توی این موضوع تحولاتی اتفاق افتاده. حیفم میاد دو تا نکته رو نگم. یه نکته این که در فرهنگ ما گفته میشه که هر کسی که بیشتر گریه میکنه این شخص مقربتر و آگاهتره و اگر کسی نتونه گریه بکنه احساس عذاب وجدان پیدا میکنه. دوستان عزیزم، من با توجه به مطالعاتی که در حیطه روانشناختی دارم به این نتیجه رسیدم که همه آدم ها از حیث گریه کردن شبیه هم نیستن. آدم هایی که سنخ روانیشون تفکره، یعنی آدم های فکری هستن، آدم های منطقی هستن، اینها دیر به گریه میفتن و گریهشون معمولا خیلی کوتاهه و شاید 10 سال یه بارم گریه نکنن اگر دلیلی وجود نداشته باشه. این قبیل افراد اگر مذهبی بشن و دیندار بشن و این آیات و احادیث راجع به گریه کردن بشنون، ممکنه به تدریج در خودشون دچار تردید بشن و گمان کنن در ایمان اونها یک نقصی وجود داره که انقدر نمیتونن گریه کنن. اگر معلوم شد کسی سنخ روانیش تفکره، این شخص باید بدونه که آدمای متفکر اهل گریه کردن نیستن، بنابراین دینداریشون رو به شکلی غیر از گریه کردن نشون میدن، نباید راجع به خودشون قضاوت نادرستی داشته باشن. و نکته بعدی این که گفته میشه هر چه بیشتر کسی گریه بکنه مقربتره. باور علمی من اینه که اگر کسی درست گریه کنه، از شوق خدا، از ترس خدا، از هر چیزی، یا در عبادت گریه کنه، حتما بعدش حالش خوب باید بشه. اگر کسی طولانی مدت گریه میکنه و همچنان بیقرار و مضطربه، باید بدونه که او گرفتار یک مشکل روحی روانی است و نیاز به درمان داره. بریم سراغ مولانا ببینیم که مولانا درباره گریه چی میگه. مولانا از عارفانیه که فراوان راجع به گریه صحبت کرده و سخنان او راجع به گریه واقعا متنوع. فکر میکنم حداقل 4 جلسه کامل راجع به گریه از نگاه مولانا میشه صحبت کرد. برای که بتونیم این موضوع رو بررسی کنیم، مصدر گریستن و شکل‌های مختلفش، مصدر نالیدن و شکل‌های مختلفش، کلمات نوحه، زاری، تضرع، اشک، آب دیده و اینجور کلمات رو باید در آثار مولانا به دقت تمام بررسی کنیم. خنده رو هم بررسی کنیم، چون مولانا راجع به خنده هم فراوان شعر گفته و ما از طریق مقایسه گریه و خنده بهتر میتونیم گریه رو بشناسیم. چند داستان در مثنوی وجود داره که بنمایه اصلیشون یا یکی از بنمایه های اصلیشون گریه کردنه، مثل داستان پادشاه و کنیزک، داستان اعرابی و همسرش، داستان پیر چنگی، داستان شیخ محمد سررزی، داستان کودک حلوا فروش، داستان طاووس و حکیم، داستان عاشق بخارایی و امثال اونها. اگر گریه رو در این داستان ها بررسی کنیم، باز هم بهتر میتونیم نظر مولانا رو بشناسیم. و یه کار دیگه باید بکنیم، اونم اینه که گریه رو به شکل تاریخی تو مثنوی بررسی کنیم. شش دفتر مثنوی در حدود 14 سال سروده شده، 14 سال آخر عمر مولانا. اگر بسامد گریه رو در این شش دفتر مقایسه کنیم، به نتایج جالبی میرسیم. من این کار رو انجام دادم همین هفته و متوجه شدم هرچی به دفتر ششم نزدیک میشیم، سخنان مولانا راجع به گریه کم میشه و دیگه تو دفتر ششم تقریبا صحبت زیادی راجع به گریه نمیکنه. این نشون میده که او در واقع، حالا خواهیم رسید، ظاهراً به فراسوی خنده و گریه و به فراسوی غم و شادی رسیده، و یا اینکه در نگاهش به گریه تحولی اتفاق افتاده که دیگه با اون شور و شوقی که تو دفترهای قبلی راجع به گریه حرف میزد صحبت نمیکنه. این چند تا نکته رو گفتم و حالا من چند تا بحث مستقل رو در باره گریه خدمت شما عرض میکنم. اول راجع به ارزش و اهمیت گریه از نگاه مولانا صحبت میکنیم. مولانا برای گریه و زاری ارزش بسیار زیادی قائله. او تا جایی پیش میره که میل انسان به زاری رو نشانه مدد خدا و عنایت خدا میدونه. یعنی نظرش اینه که اگر کسی چشم گریانی داره، این مورد لطف خداونده، و اگر کسی اهل گریه کردن نیست، خداوند به احتمال زیاد لطفش رو از روی او برداشته. بنابراین مولانا میگه اگر خدا بخواد کسی رو نیکبخت بکنه، چشم گریانی به او عطا میکنه. با اینکه من یه تعدادی از شعرها رو واقعا قبول ندارم، ولی اینقدر خالصانه و زیبا گفته که تأثیر میذاره روی آدم و آدم حس عجیبی پیدا میکنه وقتی این شعرها رو میخونه. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر. دولاب یعنی چرخچاه. اگه چرخچاه‌های چوبی قدیمی رو دیده باشید، اینا چون روغن هم بهشون نمی‌زدن، وقتی که دستشون می‌چرخوندن که آب از چاه بکشن، معمولاً جیر جیر می‌کرد و سر و صدا می‌کرد. این میشه ناله دولاب. و معمولاً هم آب رو که از اون سطل چاه می‌خواستن توی ظرف خودشون بریزن، یه مقداری آب به داخل چاه می‌ریخت، چکه می‌کرد یا دوروبر چاه می‌ریخت. به همین خاطر معمولاً دوروبر چاه‌ها پر از سبزه و علف و گیاه بود. مولانا میگه همون جوری که ناله دولاب و ریزش آب از دولاب باعث سرسبزی اطراف چاه میشه، اگر ما هم ناله کنیم و عشق بریزیم، سرزمین دل ما سرسبز خواهد شد. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. خزر یعنی سرسبزی. در جای دیگه میگه گریه و زاری در درگاه خداوند ارزش بسیار زیادی داره و خداوند در برابر یک قطره اشک به انسان کوثری میبخشه که قند به شیرینی اون کوثر رشک میبره. می ستاند قطره چندی ز اشک، می دهد کوثر که آرد قند رشک. می ستاند آه پرسودا و دود، می دهد هر آه را صد جا سود. باد آهی کبر اشک چشم راند، مر خلیلی را بدان اواه خواند. مولانا در ستایش گریه و زاری تا اونجا پیش میره که میگه یکی از مهمترین فلسفه های عباداتی مثل نماز اینه که زمینه رو برای رسیدن انسان به تضرع و گریه فراهم کنه. زاری راستین به نظر مولانا باعث نجات انسان میشه و مولانا میگه جمله حی علی الفلاح، یعنی بشتابید به سوی رستگاری، در واقع یعنی بشتابید به سوی زاری و بشتابید به سوی گریه و تضرع. برای مولانا کاملا روشنه که یکی از نشانه های لطف خدا در حق کسی اینه که در گریه و زاری رو به روی او باز میکنه. بنابراین کسانی که اهل تضرع و زاری نیستن باید در خودشون تجدید نظر کنن. یک آیه در قرآن هست که من اینجا نیاوردم که ترجمه فارسیش اینه: چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید زاری نکردن؟ زیرا دلهایشان را قساوت فرا گرفته و شیطان اعمالشان را در نظرشان آراسته بود. سوره انعام آیه 43. طبق این آیه ملتهایی که بر اثر سنگدلی و بر اثر خودپسندی از تضرع کردن به درگاه خداوند غافل بودن، اینها گرفتار عذاب الهی شدن. اما کسانی که تضرع میکردن، اینها میتونستن عذابهای الهی رو از خودشون دور کنن. نتیجه طبیعی این حرفا اینه که به نظر مولانا غفلت از زاری و گریه باعث گرفتار شدن انسان به عذاب الهی میشه. دعوت زاری است روزی 5 بار، یعنی 5 بار گفتن نماز بخونید، مولانا میگه یعنی گفتن روزی 5 بار زاری کنید. بنده را که در نماز آو و بزار، نعره مؤذن که حی الفلاح، وان فلاح این زاری است و اقترا، آن که خواهی که از غمش خسته کنی، راه زاری بر دلش بسته کنی، تا فرو آید بلا بیدافعی، چون نباشد از تضرع شافعی، وان که خواهی که از بلایش واخری، جان او را در تضرع آوری. گفته ای اندر نبی یعنی قرآن، کان امتان که بر ایشان آمدان قهر گران، چون تضرع می نکردند آن نفس، تا بلا زیشان بگشتی باز پس، لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، آن گناهاشان عبادت می نمود، تا نداند خیش را مجرم انید، آب از چشمش کجا داند دوید. اینا خیلی زیادن، من به همین چند مورد اکتفا می کنم. بحث دومی که می خواهم عرض کنم در روی انواع گریه است. دیدیم که مولانا چجوری شگفت آور و ستایش آمیز از گریه تعریف میکنه. لازمه که ما این مسئله رو بررسی کنیم که آیا واقعا هر گریه اینقدر ارزشمنده یا گریه هم دارای انواعیه، بعضی از انواعش ارزشمندن و بعضی از انواعش بیارزشن و بعضی از انواعش هم خونسان، یعنی نه خوب نه بدن. دوستان واقع قضیه اینه که ما با یک نوع گریه سر و کار نداریم. گریه به امور گوناگونی تعلق پیدا میکنه، یعنی به تعداد احساسات، به تعداد خواسته ها و به تعداد باورهای ما و به تعداد پدیده های زندگی ما گریه وجود داره. هر چیزی میتونه متعلق گریه ما باشه و همه این گریه ها ارزش یکسان و برابری با هم دیگه ندارن. مثلا گریه کردن به خاطر فوت یک عزیز، گریه کردن به خاطر شکست مالی، گریه کردن به خاطر غم‌ها و رنج‌های مردم سرزمینمون، گریه کردن به خاطر درک غفلت‌ها و خطاکاری‌هامون، گریه کردن به خاطر شکست خوردن در یه دزدی، یه دزدی که برنامه‌ریزی کرده چیزی رو بدزده، اگر موفق نشه چه بسا گریه کنه، گریه کردن به خاطر شکست خوردن در یک مسابقه ورزشی، اینا همه گریه‌ن. آیا میشه گفت همه اینها یه جورن؟ واقعا نه، سرچشمه های اینها با هم دیگه متفاوتن. بنابراین ما همواره باید به متعلق گریه توجه کنیم، یعنی ببینیم این گریه به چه احساسی تعلق پیدا میکنه. بعضی از گریه ها هیچ کمال و رشدی ندارن و قطعا ممکنه باعث انحطاط بشن. بعضی از گریه ها فقط تخلیه احساسات میکنن و هیچ ارزش اخلاقی ندارن و بعضی از گریه ها هم هستن که ارزشمندن. مولانا بارها به این نکته اشاره کرده که ما در دنیای انسانی فقط با یک نوع گریه سر کار نداریم. بنابراین نمیتونیم راجع به گریه یک حکم واحد صادر بکنیم و همه گریه ها رو خوب بدونیم یا بد بدونیم. در بیتایی که امروز با هم خوندیم دیدید که مولانا گفت اگر گریه از بیچارگی و تشنگی مایه بگیره معنویه. گریه هایم هستن که از دروغ و فریب و حسادت و کینه سرچشمه میگیرن، اینا بی ارزشن. یکی از اتفاقات رایج اینه که غالبا فکر میکنن هر کس تو نماز گریه کنه یا تو روزه خونی گریه کنه یا تو دعای کمیل مثلا گریه کنه، این آدم حتما آدم بزرگ و فضیلتمندیه. از نظر مولانا اینجوری نیست. ما باید منشأ اون گریه رو بفهمیم. ممکنه یک کسی به یاد قرضهاش افتاده و تو نماز داره گریه میکنه، این گریه ارزشمند نیست. ممکنه یک کسی مثلا به خاطر یک اتفاق خیلی نادرستی که میخواسته انجام بده و نشده داره گریه میکنه. بنابراین هر نوع گریه کردنی در عبادت ارزشمند نیست. بشنوید. یکی پرسید از عالمی عارفی که اگر در نماز کسی بگرید به آواز و آه کند و نوحه کند، نمازش باطل شود؟ جواب گفت که نام آن آب دیده است، تا آن گرینده چه دیده است. اگر شوق خدا دیده است و می گرید یا پشیمانی گناهی، نمازش تباه نشود بلکه کمال گیرد، که لا صلات الا به حضور القلب. و اگر او رنجوری تن یا فراق فرزند دیده است، نمازش تباه شود. یعنی به نظر مولانا اگر دلمون برای بچه‌مون تنگ شده یا از مرگ بچه‌مون ناراحتیم و تو نماز داریم گریه می‌کنیم، این گریه نماز رو می‌تونه خراب کنه و از خلوص نماز بکاهه. گریه به نظر مولانا باید منشأ نفسانی نداشته باشه. لطفاً دقت کنید، منشأ نفسانی نداشته باشه یعنی چی؟ بعداً به این نکته برمیگردم. یعنی این که شخص در بحران‌ها و سختی‌های زندگی گریه می‌کنه و بعد از اینکه از اون بحران عبور کرد دوباره به وضعیت قبلی زندگی خودش برمیگرده. این گریه به نظر مولانا یک گریه نفسانیه. گریه درست اونه که بعد از اینکه تموم شد در زندگی ما یک تحول درست اتفاق افتاده باشه. اونجوری که در کتاب ها اومده فرعون وقتی به بنبست میرسید گریه میکرد، پیش موسی میومد ناله میکرد، بعد بحران رو که رد میکرد دوباره به همون کبریا و تکبر و استغنای خودش برمیگشت. مولانا میگه این گریه گریه نفسانیه و اصلا ارزشمند نیست. گریه‌ای که به خاطر بحرانی باشه و بعد از رفع بحران ما به وضعیت قبلی خودمون برگردیم. نفس فرعونی است، هان سیرش مکن، تا نیارد یاد از آن کفر کهن. گر بگرید ور بنالد زار زار، او نخواهد شد مسلمان، هوش دار. او چو فرعون است در قحط آنچنان، پیش موسی سر نهد لابه کنان. چون که مستغنی شد او طاغی شود، خرچ و بار انداخت اسکیزه زند. پس فراموشش شود چون رفت پیش کار او، زان آهوزاری های خیش. وقتی کارش پیش میره آهوزاری هاشو فراموش میکنه. در جای دیگه مولانا میگه گریه باید آگاهانه باشه تا ارزشمند باشه. گریه ای که از جهل سرچشمه میگیره مثل گریه یک بچه، این گریه هیچ ارزشی نداره. شما میبینید بچه سر یه اسباب بازی، سر یک ظرف آشغال داره گریه میکنه، تو سر خودش میزنه، بزرگترها دارن میخندن. چرا؟ چون گریه بچه پشتوانه عقلانی نداره، آگاهی پشتش نیست، بنابراین اعتبار نداره. مولانا میگه گریه بی آگاهی دقیقاً همینجوره. چون کنار کودکی پر از سفال، کو بران لرزان بود چون رب مال. گر ستانی پاره ای گریان شود، پاره گر بازش دهی خندان شود. چون نباشد طفل را دانش دسار، گریه و خندش ندارد اعتبار. یکی دیگه از چیزایی که مولانا راجع به گریه میگه اینه که گریه ای که بر تقلید مبتنی باشه بی ارزشه. اینی که من میبینم یه بزرگی گریه میکنه منم شروع میکنم به گریه کردن، اینی که یه آدم خوب گریه میکنه منم نمیدونم چرا شروع میکنم به گریه کردن، اینو تو محافل مذهبی و معنوی و عرفانی واقعا زیاد میشه دید که مثلا توی حرم مولانا میبینید یه آدم خیلی خوبی داره گریه میکنه منم اونو میبینم بی دلیل شروع میکنم به گریه کردن. به نظر مولانا این گریه ارزش چندانی نداره. گریه باید از تحقیق مایه بگیره نه از تقلید. اینو بشنوید. مریدی در آمد به خدمت شیخ، مرید شیخ را گریان دید، او نیز موافقت کرد و گریست. چون فارغ شد و به در آمد، مریدی دیگر که از حال شیخ واقف تر بود از سر غیرت در عقب او تیز بیرون آمد. گفتش ای برادر، من تو را گفته باشم الله الله، تا نیندیشی و نگویی که شیخ میگریست و من نیز میگریستم، که 30 سال ریاضت بی ریا باید کرد و از عقبات و دریاهای پرنهنگ و کوهای بلند پرشیر و پلنگ می باید گذشت تا بدان گریه شیخ رسی یا نرسی. اگر رسی شکر گویی بسیار. بنابراین نباید گمان کنیم که هر کس گریه میکنه لزوماً به یک جایی رسیده و یک مقامی رو در واقع فتح کرده. بنابراین از نظر مولانا گریه‌ای که از نفسانیت و خودبینی و فریبکاری و تقلید و جهل و اینها مایه میگیره گریه‌های خوبی نیستن. گریه باید منشأ درست داشته باشه، شیوه درست داشته باشه و نتیجه درست داشته باشه. بریم سراغ نکته سوم. نکته سوم اینه که دوستان عزیزم ببینیم حقیقت گریه‌ای که مولانا ازش صحبت کرد چیه. یک راز این که بیشتر افراد گریه کردن رو ترجیح میدن بر اخلاقی زیستن اینه که گریه کردن خیلی راحت تره و نیاز به تلاش و کوشش خیلی زیادی نداره. میشینیم یه گوشه ای و یه چیزی رو به یاد خودمون میاریم و بالاخره یک اشکی جاری میشه و گمان میکنیم که ما یک فتح الفتوحی رو انجام دادیم. از نظر مولانا این بیفایده است، به خاطر اینکه ما برای فرار از مسئولیتی داریم گریه میکنیم. یه داستان خیلی زیبایی آورده، میگه یک شخصی بالا سر یک سگی وایساده بود و داشت زار زار گریه میکرد. ازش پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت سگ من داره میمیره. گفتن چرا میمیره؟ گفت آخه خیلی گشنه‌شه، چند روز غذا نخورده و داره از گرسنگی میمیره. اتفاقا یک کیسه هم پشت اون آقا بود. بهش گفتن داخل این کیسه چیه؟ گفت که یک مقداری گوشت و نون و غذا و اینجور چیزاست. بهش گفتن عجب آدمی هستی، سگ داره از گشنگی میمیره، اینقدرم دوستش داری، براش گریه میکنی، غذا هم داری، به غذات هم احتیاج نداری ولی بهش نمیدی غذا. این غذا، گفت آخه به خاطر اینکه بعداً به این غذاها احتیاج پیدا میکنم. بعد مولانا اینجا خیلی عصبانی میشه و میگه که او متوجه شده بود که گریه کردن برای سگ راحت تر از غذا دادن به سگه، بنابراین راه آسون رو انتخاب کرده بود. بسیاری از انسانها ممکنه به جای پذیرفتن مسئولیت زندگی خودشون راه آسون تر رو انتخاب کنن، یعنی راه گریه کردن. به همین خاطر که مولانا میگه این فریب دادن خوده و کلاه گذاشتن سر خوده. گریه درست باید با تفکر باشه، با درک عمیق باشه، با تحقیق باشه، با شکستگی دل باشه، با تحول ضروری باشه و نشون بده که در زندگی ما یک اتفاق داره میفته. دوستان عزیزم، گریه صرفاً یک نشانه است، نشانه این که احساسی در ما برانگیخته شده. ارزش گریه به اندازه ارزش اون احساسه. اگر اون احساس بی ارزش باشه و نتونه ما رو به عمل وادار بکنه، اون گریه هم هزاران ساعت ادامه پیدا بکنه بی ارزشه. بنابراین در آخر همین داستان شما می‌بینید که مولانا گریه رو با نیاز گره میزنه. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. یعنی گریه رو یک نوع آشوب درونی در نظر میگیره، یک آشفتگی درونی که همه ارکان وجود ما رو زیر و رو میکنه. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. بنابراین دوستان عزیزم، گریه میتونه به شکل‌های مختلف رهزن ما بشه. اگر گریه ما رو از وظیفه شناسی بی‌نیاز کنه، اگر گریه جایگزین تلاش و کوشش بشه، اگر گریه جلو به تجدید نظر کردن در ما رو بگیره و به عنوان آسان‌ترین راه انتخاب بشه، قطعاً یک خودفریبی بزرگه و ما باید از اون بگذریم. به همین خاطره که مولانا میگه برای انسان‌هایی در این جهان گریه به هدف تبدیل میشه. یعنی وقتی گریه میکنن گمان میکنن که یک کار بزرگ انجام میدن و تلاششون میشه گریه کردن. و اینجاست که مولانا میگه وقتی که شما گریه رو به هدف تبدیل میکنید، بت پرست میشید. یعنی هیچ فرقی با یک آدم بت پرست پیدا نکردید. ای خبرها از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله زنی. قبله زدن این بوسیدن. عاشق گریه میشیم و دل به گریه خوش میکنیم. باز تکرار میکنم، گریه به تنهایی هیچ ارزشی نداره. اگر ما بتونیم بگیم من بعد از این گریه و من قبل از این گریه، اون وقت میتونیم بگیم که این گریه درست حسابی بوده. گریه ای که فقط احساسات رو تخلیه میکنه و ما بعد از گریه به همون روش ناپسند قبلی برمیگردیم، این گریه عین خودفریبیه و عین خطاکاریه و واقعا کار نادرستیه و ما به هر قیمت ممکن باید از این گریه پرهیز کنیم. بحث بعدی که به اختصار راجع بهش صحبت میکنم، آثار و نتایج گریه پسندیده است. مولانا فراوان راجع به گریه خوب صحبت کرده، یعنی گریه‌ای که از نیاز، از دلشکستگی، از افتادگی، از اندوه عمیق، از عشق خداوند سرچشمه بگیره، این گریه میتونه نتایج زیادی رو در زندگی ما داشته باشه. اما به یک نکته توجه کنید دوستان، و اون نکته اینه که دو تا تصور کلی از خدا وجود داره. یه تصور اینه که خدا جهان رو آفریده و رفته دنبال کارش، داره دوران بازنشستگی خودش رو سپری میکنه و دیگه با جهان کاری نداره. اصطلاحاً به این میگن تئوری معمار بازنشسته، یعنی خدا در ایجاد جهان دخیل بوده ولی در اداره جهان هیچ کاری نمیکنه. اصطلاحاً به این میگن علت اولا، یعنی فلاسفه غالباً میگن خدا جهان رو آفریده، نظام علت و معلول هم درست کرده و دیگه جهان مستقل از خدا داره به راه خودش ادامه میده. یه تئوری دیگه میگه نه، جهان هم در ایجادش به خدا وابسته است، هم در تداوم و ادارش به خدا وابسته است. به این میگن تئوری فاعل مختار، یعنی خداوند هنوز هم در جهان کاری است و در جهان دخل و تصرف میکنه. مولانا قطعاً تئوری دوم رو قبول داره. از نظر مولانا خدا همکنون هم دستش در هستی بازه و دخل و تصرف میکنه در هستی. بنابراین ما به شکل‌های مختلف میتونیم از خدا بخوایم که اونجوری که ما دوست داریم در جهان تصرف کنه و به نظر مولانا گریه کردن و زاری کردن یکی از این راه هاست. وقتی که ما آشوبی در درونمون برقرار میشه، وقتی تمام ذرات وجود ما در هم میریزه به خاطر رنج عمیقی که داریم احساس میکنیم یا عشق شدیدی که احساس میکنیم، از خداوند چیزی رو میخواهیم، امکان زیادی داره که فاعل مختار کاری رو که ما میخواهیم انجام بده و در جهان تغییری ایجاد بشه. مولانا به قدری به این مسئله اعتقاد داره که میگه حتی اگر خداوند تصمیم گرفته باشه کسی رو تنبیه کنه و مجازاتی برای او نازل کنه، شخص اگر زود به خودش بیاد و متوجه بشه، با تضرع و زاری خودش میتونه خواست خدا رو برگردونه، قضای الهی رو تغییر بده و جلو اون عذاب رو بگیره. ملت‌هایی که دچار عذاب الهی شدن همه از بین رفتن به جز قوم یونس. قوم یونس نشانه های عذاب اومد توی آسمون، یعنی متوجه شدن که تا چند ساعت دیگه عذاب میخواد نازل بشه و همه رو نابود کنه. شروع کردن با تمام وجود تضرع کردن و طبق روایات و آیات این عذاب الهی برگشت و اونها نجات پیدا کردن. ببینید مولانا از این داستان چه نتیجه میگیره. میگه قصه قوم یونس علیه السلام بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است. خیلی جمله عجیبی ها، تضرع دافع بلای آسمانی است و حق تعالی فاعل مختار است، پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد. و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند. با توجه به این نکته که ما با تضرعمون میتونیم قضای الهی رو تغییر بدیم، مولانا برای گریه کردن نتایج بسیار مهمی رو برشمرده. یکیش همین بود که الان برای شما عرض کردم که گریه میتونه مجازات الهی رو برگردونه. چون تضرع را بر حق قدرهاست، وان بها کانجاست زاری را کجاست. هین امید اکنون میان را چست بند، خیز ای گرینده و دائم بخند. که برابر می نهد شاه مجید، اشک را در فضل با خون شهید. و واقعا این سخن درسته. اشکی که از آگاهی، از تأمل، از انقلاب درونی، از تحقیق و از شوق و عشق یا از فهم خطاهای خود ناشی میشه، این میتونه زندگی انسان رو زیر رو کنه و واقعا هیچ چیزی کم از خون شهید نداره. یک اثر دیگر گریه واقعی اینه که به نظر مولانا ما از طریق تضرع میتونیم از تقلید نجات پیدا کنیم، به خاطر اینکه مولانا تقلید رو آفت هر نیکویی میدونه و به نظر ایشون هر فضیلتی که با تقلید آمیخته بشه به رذیلت تبدیل میشه و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا از تقلید نجات پیدا کنیم. گذشته از مساعی فکری، از طریق گریه و تضرع و زاری باید از خدا بخوایم که ما رو از شر تقلید نجات بده. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. ما با اشکمون میتونیم بند تقلید رو رنده کنیم، ریز ریز کنیم و پاره کنیم. زان که تقلید آفت هر نیکویی است، که بود تقلید اگر کوه قوی است. به نظر مولانا اگر گریه درست اتفاق بیفته به خنده ختم میشه، یعنی کسی که گریه میکنه سرانجام خوشی پیدا میکنه. همونطور که آب روان باعث سرسبزی میشه، گریه هم باعث خرمی و شادی دل انسان میشه. همونجوری که تابستون گرماش لازمه، بارانهای بهاری و سرمای پاییزی و زمستونی هم لازمن تا گلستان به وجود بیاد، به نظر مولانا گلستان وجود ما هم با آتش دل و اشک چشم سرسبز میشه. خیلی بیتهای بلندی هم. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دایه شفیق. دایه یعنی مادر. تو نمیدانی که دایه دایگان یعنی خدا کم دهد بی گریه شیر و رایگان. گفت فلیب کو کسیرن گوش دار، تا بریزد شیر فضل کردگار. اخلاقا وظیفه دارم بگم که مولانا اینجا از آیه قرآن اشتباه استفاده کرده. این آیه راجع به گروهی است که در جنگ تبوک شرکت نکردند و بی دلیل وظیفه خودشون انجام ندادن. به اونها دستور میده که شما باید گریه بکنید و کم بخندید تا خطاتون جبران بشه. مولانا از این آیه که مصداق مشخص داره اومده یک حکم کلی رو استنباط کرده که همه باید زیاد گریه کنن. گفت فلیبکو کثیرن گوش دار، تا بریزد شیر فضل کردگار. گریه ابر است و سوز آفتاب، استن دنیا همین دو رشته تاب. گر نبودی سوز مهر و اشک ابر، کی شدی جسم و عرض زفت و ستبر. کی بودی مأمور این هر چهار فصل، گر نبودی این تف و این گریه اصل. سوز مهر و گریه ابر جهان، چون همی دارد جهان را خوشدهان. آفتاب عقل را در سوز دار، چشم را چون ابر اشک افروز دار. یکی دیگه از آثار گریه که مولانا گفته جوشش رحمت خداونده. بر اثر گریه ما رحم خداوند میجوشه، مثل یک مادر مهربان به ما لطف میکنه. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. داستان کودک حلوا فروش رو شنیدی دیگه، که کودک حلوا فروش گریه میکنه و بعد مشکل اون جمع همه با هم دیگه حل میشه. مولانا آخرش این مطالب رو میگه: گفت آن دینار اگرچه اندک است، لیک موقوف غریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. ای برادر، طفل طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. اگه میخوای به هدفت برسی با زاری برس. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. در جای دیگه مولانا میگه زاری یک سرمایه بزرگه. همجور که میبینید مثلا مادر دنبال بهانه میگرده تا به بچه شیر بده، و تا بچه گریه میکنه او رو از شیر خودش سیراب میکنه. بعد مولانا میگه خداوند هم مثل یک مادر مهربانه و نیازهای شما رو آفریده تا شما بر اثر نیازهاتون گریه کنید، زاری کنید، و بر اثر زاریهاتون رحمت خداوند بجوشه و شما رو سیراب کنه. خیلی بیتهای بلندی هست. زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. آخرین مطلبی که در اینجا بگم اینه که یکی دیگه از آثار گریه به نظر مولانا اینه که باعث رهایی یافتن از سرزنش و عتاب الهی میشه و باعث آمرزش خطاهای انسان میشه. و به نظر ایشون آدم با تضرع بود که تونست خطای بزرگ خودش رو مشمول رحمت خداوند قرار بده. زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. زان که آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. بحر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس و از بالای هفت، پای ماچان از برای عذر رفت. گر ز پشت آدمی و صلب او، در طلب می باش هم در طلب او. مطلب پنجمی که میخوام راجبش به اختصار صحبت کنم، این گریه‌ای که مولانا اینقدر داره راجبش با توجه صحبت میکنه و اونو سرمایه میدونه، اونو طریق کامیابی میدونه و میگه او میتونه ما رو به خداوند برسونه، میتونه تحول در زندگی ما ایجاد کنه، این گریه‌ای که این همه برکت داره به نظر مولانا، راه رسیدن به این گریه چیه؟ ما چطور میتونیم چون این گریه‌ای رو به دست بیاریم؟ این موهبت بزرگ چطور میشه نصیب ما بشه؟ مولانا سه تا راه مهم، یا شاید دو تا راه مهم رو برای این موضوع گفته که واقعا راه‌های جالبی هن. اولیش اینه که میگه اگر واقعا نرمی دل میخواید و عشق واقعی و گریه درست و حسابی میخواید، باید مهربانی با نیازمندان رو در سرلوحه زندگی خودتون قرار بدید. مادامی که ما با انسانهای دردمند هم دردی نکنیم، این موهبت بزرگ زاری کردن رو خداوند به ما نخواهد داد. در واقع تواضع در کنار نیازمندان و رسیدگی به نیازمندان فرصت رو برای بهره‌مندی از زاری و تضرع فراهم میکنه. چقدر بیت آسمانیه. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. گذشته از اینا، به نظر مولانا عشق به مادیات باعث میشه که به تدریج رقت دل انسان از بین بره، انسان سنگ دل بشه و دیگه با هیچ چیزی در واقع احساسات او برانگیخته نشه. دوستان واقعا نرمی دل خیلی زیباست. اینه که انسان آسمان رو میبینه، از زیبایی آسمان اشک به چشماش میاد، یه موسیقی لطیف میشنوه، حال خوشی به او دست میده. کسانی هستن که هر اتفاقی در کنارشون میفته مطلقا در دل اونها تأثیری بر جا نمیگذاره. این خیلی خطرناکه. این نشون میده که این انسان از مسیر طبیعی خودش خارج شده. ما اگر درست زندگی بکنیم، دل ما به تدریج نرم میشه. بنابراین مولانا میگه وابستگی به مسائل مادی به تدریج سنگدلی برای ما میاره و اون وقت دولت زاری کردن از ما سلب میشه. چشم گریان بایدت چون طفل خورد، کم خوران نان را که نان آب تو برد. تن چو با برگ است روز و شب از آن، شاخ جان در برگریز است و خزان. برگ تن بی برگی جان است زود، این بباید کاستن آن را فزود. و نکته بعدی این که به نظر مولانا حلال خوری باعث رقت قلب میشه. اگر ما وظیفه‌مون رو به درستی انجام بدیم و غذایی که به دست میاریم حلال باشه، دل ما به بهترین شکل ممکن لطیف و رقیق خواهد شد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت، رقت یعنی نرم دلی، آید از لقمه حلال، چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن رادان حرام. دوستان بحثی من راجع به مولانا داره به پایان میرسه، یه نکته دیگه بخشششون بگم و دیگه از مولانا بگذریم، و اون این که به نظر مولانا گریه سطوح خیلی متعالی داره. انسان‌هایی که کاملا از نفسانیت توهی شده باشن، گریه اونها به مقام والای اخلاص میرسه و هیچ گونه جنبه بشری دیگه در این گریه وجود نداره. اونجا که یادتونه اون آقا مرید بود و اومد با تقلید گریه کرد، بعد اون مرید دیگه در توصیف گریه شیخ این ابیات بلند رو میگه. ببین چقدر این بیت‌ها اوج دارن. هست زان سوی خرد صد مرحله. خیلی ها فکر کنن عقل بالاترین درجه انسانه، مولانا میگه اون ور عقل صد درجه دیگه هم هست. عقل را واقف مدان زان غافله، گریه او نز غم است و نز فرح، روح داند گریه عین المله، گریه او خنده او آن سری است، زان چه وهم عقل باشد آن بری است، آب دیده او چو دیده او بود، دیده نادیده دیده کی شود، آنچه او بیند نتان کردن مساس، نز قیاس عقل و نز راه حواس، گریه او خنده او نطق او نیست از وی، هست محض خلق او. در داستان پیر چنگی از اینم دیگه بالاتر رفته و در اونجا میگه انسان میتونه به فراسوی غم و شادی، فراسوی خنده و گریه و فراسوی همه این دوگانگی ها برسه. از اینجا میشه فهمید که از نظر مولانا حتی گریه های عارفانه و عاشقانه نشانه مقام پایین آدم هن. انسان اگر درست روش کرده باشه به فراسوی خنده و گریه میرسه. چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد، همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد، حیرتی آمد درونش آن زمان، که برون شد از زمین و آسمان، جستجویی از ورای جستجو، من نمیدانم تو میدانی بگو. دوستان بحثی من راجع به مولانا تموم شد، یک ملاحظات انتقادی راجع به گریه داشته باشیم و بحثمون رو کاملا دیگه جمع کنیم. همونجوری که در اول صحبتام گفتم، گریه رفتاری طبیعی برای بیان ابراز هیجانات و عواطف مثبت و منفیه. کارکرد اصلی گریه هم همین ابراز احساساته، به خودی خودش نه خوبه و نه بده. ولی گریه مثل خیلی از پدیده‌ها در دنیای انسانی به این کارکرد اصلی خودش محدود نمونده و به تدریج کارکردهای دیگه هم پیدا کرده. دوستان هیچ پدیده‌ای در این جهان نیست تو زندگی انسان که تک کارکردی باشه. هر پدیده‌ای از کارکرد اولیه خودش منحرف میشه به تدریج. سوئیچ آقایون رو در نظر بگیرید، این سوئیچ برای روشن کردن ماشینه، ولی آقایون تقریباً 25 تا عمل دیگه هم با سوئیچ خودشون میتونن انجام بدن. یا فقط بوق برای اینه که میخوایم بوق بزنیم که یک کسی رو زیر نگیریم یا به یک کسی برخورد نکنیم بره کنار. ولی شما ببینید بوقی داریم که معنای فحش داره، بوقی داریم که معنای اعتراض داره، بوقی داریم که معنای خداحافظی داره، بوق عروسی داریم و ده ها نوع بوق دیگه داریم. هر پدیده ای از کارکردهای اولیه خودش میگذره و کارکردهای جدید پیدا میکنه. گریه هم در فرهنگ ما و در خیلی از فرهنگ ها کارکردهای دیگری پیدا کرده. قبل از که به این کارکردها اشاره کنم، اجازه بدید که دو تا نکته کوتاه رو کنار هم بذارم. نکته اول این که گریه دارای قدرت تأثیر بسیار زیادیه. یعنی گریه اثبات نمی کنه ولی اقناع می کنه. به تعبیر دیگه گریه دارای قدرت اقناع شدیدیه و در بسیاری از اوقات از هر استدلالی نیرومندتره. چه بسا چند دقیقه گریه کردن بیش از 3 ساعت استدلال آوردن بتونه کار طرف رو پیش ببره و در طرف مقابل تأثیر بذاره و او رو به رد یا قبول یک نظریه وادار کنه. به همین خاطره که گریه معمولاً به عنوان برهان قاطع و فصل الخطاب در نظر گرفته میشه و به گفتگوهای طولانی پایان میده. داستان اعرابی و همسرش رو در دفتر اول مثنوی خوندید. این دو نفر با هم اختلاف نظر دارن. خانم میگه که آقا باید بری کار کنیم، ما گشنمونه، ما هیچی نداریم، هر مهمونی میاد خونمون جیبشو میزنیم، شب فکر کنیم که قرص ماه نونه، دستمون رو دراز میکنیم که ماهو بگیریم و خیلی ما فقیریم، باید بری کار کنیم. آقا هم که تنبله و نمیخواد کار کنه، استدلال میاره که پیامبر گفته ما باید قانع باشیم و ما باید تمرین قرائت بکنیم. این گفتگو ادامه پیدا میکنه. 3-4 صفحه اینا استدلال های مختلف میارن تا همدیگر رو قانع کنن، فایده ای نداره. آخرش خانم شروع کنه به گریه کردن و با گریه خانم بحث تموم میشه و آقا میگه چشم هرچی شما بفرمایید. میگه پاشو این مشک آبو ببر بغداد بده به خلیفه و بیا. و ایشون چند صد کیلومتر میره و بالاخره اون آب رو به دست خلیفه میرسونه. و اگر اون کسی که گریه میکنه ما دوستش داشته باشیم یا برای ما مهم باشه، قدرت تاثیرگذاری گریه هزاران برابر بیشتر خواهد شد. زین نسق میگفت با لطف و گشاد، اون خانم با لطف و مهر داشت حرف میزد، در میانه گریه ای بر وی فتاد. گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بدو خود دل ربای. شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود. مولانا بارها به این موضوع اشاره کرده که با گریه میشه در دیگران تأثیر گذاشت. با توجه به اینکه گریه دارای قدرت اقناع و تاثیرگذاری زیادیه، این یه نکته. و نکته دوم، و با توجه به اینکه در فرهنگ ما گریه خیلی با ارزش تلقی شده و به ما گفته میشه یه قطره اشک میتونه خرمن گناهان رو در واقع بسوزونه و نابود بکنه، یه قطره اشک میتونه آینده شما رو بسازه و تمام گذشته شما رو پاک بکنه، یه قطره اشک ریختن بر امام حسین و تظاهر به گریه بر امام حسین میتونه باعث آمرزیدگی انسان بشه، این دو تا رو بذارید کنار هم. گریه یک قدرت تأثیرگذاری شدید داره و از طرف دیگه گریه یک فضیلت دینیه. ترکیب این دوتا چی میشه؟ ترکیب این دوتا این میشه که در جامعه ما به راحتی افراد میتونن از گریه برای رسیدن به مقاصد نادرست خودشون استفاده کنن، چون با گریه هم میتونن در دیگران تأثیر بذارن و هم گریه فضیلت در نظر گرفته میشه و هر کی گریه میکنه فکر میکنن که این حتما آدم خیلی خوبیه. من در 3 ساعت این مسئله رو برای شما بررسی میکنم. عنوان بحث اینه، فریبکاری با گریه. من در 3 ساعت فریبکاری با گریه رو بررسی میکنم. 1. استفاده از گریه برای فریفتن دیگران. 2. استفاده از گریه برای فریفتن خود. و 3. استفاده از گریه برای فریفتن خداوند. اول بریم سراغ گریه کردن برای فریب دادن دیگران. یکی از کارکردهای عجیب گریه در فرهنگ ما اینه که شخص میتونه با گریه کردن از عواقب رفتارهای نادرست خودش در امان بمونه و کاری کنه که دیگران از خطاها و در واقع تصمیمهای نادرست او بگذرن. در واقع شخص داره زیرکانه یا جاهلانه از گریه استفاده میکنه برای فرار کردن از عواقب تصمیمهای نادرست و برنامه‌ریزی‌های غلط خودش. این چند قطره اشک میتونه چند سال مدیریت ضعیف و نادرست او رو به حاشیه ببره و دیگران رو به سکوت و حتی دلسوزی در برابر او بکشونه. شخصی رو در نظر بگیرید که خطای بزرگی کرده و بعد محاکمه و تنبیه بشه، ولی با گریه های جانسوز خودش دل طرف مقابل رو به رحم میاره و حتی ممکنه رأی قاضی رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده و تبرئه بشه. کسی دیگر رو در نظر بگیرید که باید استدلال بیاره برای کاری که داره انجام میده، ولی با گریه کردن از زیر بار استدلال آوردن شونه خالی میکنه. کسی دیگری رو در نظر بگیرید که برای که مؤمن شناخته بشه و امین مال و جان دیگران بشه گریه میکنه، و کسی رو در نظر بگیرید که با گریه کردن میتونه به مقامات بلند سیاسی و اجرایی کشور برسه. بنابراین شخص میتونه با گریه کردن به خواسته های نامشروع خودش برسه و بدون شایستگی مقامی رو به دست بیاره. بنابراین با کمال دریغ، گریه فقط ابزاری برای ابراز احساسات نیست. گریه ابزاری است که از طریق اون میتونیم خودمون رو تبرئه کنیم، از زیر بار مسئولیتمون فرار کنیم، نظر دیگران رو به سوی خودمون جلب کنیم، مقامات بلند به دست بیاریم، از استدلال کردن فرار کنیم، کسب مشروعیت کنیم، دیگران رو در جهت مقاصد خودمون تحریک کنیم و ده ها کار دیگر هم با گریه انجام میشه. و این به نظر من عین جنایته که از یک امر شریفی مثل گریه کردنی که در قرآن اومده که از عشق خداونده، ما بیاییم و استفاده بکنیم برای این کارهای بسیار نفسانی و نادرست. استفاده میکنیم از گریه برای فریب دادن دیگران. اما دوستان، ماجرا به اینجا ختم نمیشه. متاسفانه و هزار بار متاسفانه، ما از گریه برای فریب دادن خودمون هم استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گریه تخلیه میکنه بار عاطفی رو که در درون ماست و این باعث میشه که ما بعد از گریه کردن احساس سبکی و نشاط کنیم. شخص گریه میکنه توی نماز، توی قرآن خوندن، توی دعا کردن، یه احساس سبکی و نشاط و رهایی بهش دست میده و یه حس دلپسند رو تجربه میکنه. این باعث میشه که شخص احساس کنه که به خدا نزدیک شده و این حس خوشایند که خوبه میتونه خطرناک باشه. چرا؟ چون باعث میشه شخص احساس بی‌نیازی کنه از اینکه خودش رو فضیلتمند کنه. یعنی من گمان میکنم همین حس شریف و دلپسند و سبکی کافیه برای که من مورد توجه خدا قرار بگیرم. من دیگه به هیچ فضیلتی و عمل دیگری احتیاج ندارم. از طرف دیگه سخنان عجیب و غریبی که من باورم اینه که بخش اعظمشون جعلیه راجع به فضیلت اشک ریختن، این باعث میشه که افراد فکر کنن با صرف اشک ریختن میتونن مرحمت و مغفرت خداوند رو به سوی خودشون جلب بکنن. بنابراین نه تنها ما بعد از گریه کردن حس سبکی پیدا میکنیم، یه حس قداست و طهارتی هم پیدا میکنیم. یعنی بدون اینکه هیچ کار خوبی انجام داده باشید فکر کنیم خیلی آدم خوبی شدیم. اگر دوستان گریه ما رو از پذیرفتن مسئولیت‌هامون فارغ کنه، اگر گریه جای تلاش و کوشش رو بگیره، اگر گریه باعث بشه که ما به طرف فضیلتمند شدن نریم، حتما ما رو دچار توهم میکنه و این توهم میتونه به سرعت نور ما رو به طرف انحطاط ببره و تیشه بزنه به ریشه سعادت ما. بنابراین شخصی که فقط به خاطر گریه کردن بدون هیچ کاری دچار این توهم میشه که بخشیده شده و خداوند او رو مورد مغفرت خودش قرار داده، این باید یقین داشته باشه که داره کلا سر خودش میذاره و این واقعا خطرناکه، باید ازش بگذریم. این نوع برداشت از گریه یک نوع خودفریبی بده و باعث سقوط انسان میشه. به نظر من درست اینه که ما مسئولیت خطاهامون رو بپذیریم، بخشایشو که میتونیم جبران کنیم جبران کنیم، خطاها رو تکرار نکنیم. اگر در این مسیر اشکی هم ریختیم، اون اشک میتونه اشک محترم و شریفی باشه، ولی صرف اشک ریختن بدون تجدید نظر در خود، بدون برنامه‌ریزی جدید، بدون اصلاح گذشته و بدون تلاش برای ساختن آینده، قطعاً هیچ فایده‌ای در زندگی ما نخواهد داشت و مثل خوره زندگی درونی و معنوی ما رو ویران خواهد کرد. بنابراین خیلی احتمالش زیاده که ما از گریه برای خودفریبی استفاده کنیم. ای کاش همین بود و ما از گریه فقط برای خودفریبی و دیگر فریبی استفاده میکردیم. مصیبت اینجاست که از این برای فریفتن خدا هم استفاده میکنیم و این میشه بخش سوم. یه نوع فریب دیگه که ممکنه از طریق گریه اتفاق میفته اینه که شخص با گریه در صدد فریب دادن خدا برمیاد. اگرچه هیچ کسی صریح اعتراف نمی کنه که من میخوام برم خدا رو فریب بدم، ولی بررسی عملکرد خیلی از دینداران به خوبی نشون میده که واقعا اینجوریه. اونا خدا رو مثل یک شاخ در نظر میگیرن که هیچ منطقی بر رفتارهاش حاکم نیست و ما میتونیم با گریه کردن دل او رو به رحم بیاریم و او رو وادار بکنیم که در واقع هر عمل زشتی رو که ما انجام دادیم پاک کنه، صاف کنه و آینده ما رو بسازه. کسانی که گمان میکنن گریه اینگونه میتونه روی خداوند اثر بذاره، باید بدونن که مشغول فریب دادن خدا. در قرآن میگه یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم. اینا خودشون رو فریب میدن ولی متوجه این ماجرا نیستن. ما باید بدونیم که به عنوان یک انسان دیندار در مقابل خداوند وظایفی داریم. اون وظایف باید انجام بشن. صرف گریه کردن به تنهایی توهین به مقام شامخ خداونده و خیلی به نظر من خطای وحشتناکی است. بنابراین دوستان عزیزم، گریه میتونه هم ابزاری برای فریفتن مردم باشه، هم ابزاری برای فریفتن خودمون، هم ابزاری برای فریفتن خدا. ما باید جدی جدی شروع کنیم به نقد فرهنگ گریه و اینو بدونیم که این نگاهی که به گریه در جامعه ما وجود داره نه تنها رشد دهنده نیست، بلکه از عوامل اصلی انحطاط در سرزمین ماست. سخنان خوب کسانی مثل مولانا هم که در بافت عرفانی و اخلاقی در جای خودشون درستن، اینها هم وقتی وارد این معامله ها میشن و با این تشفهمی ها روبرو میشن، از تمام اون معانی عالی خودشون توهی میشن و دور میفتن. بنابراین جدی ما باید شروع کنیم به نقد فرهنگ گریه و دقیقا بدونیم که گریه جاش کجاست و چه وظایفی داره و از طریق گریه میشه به چه اهدافی رسید. من بار دیگر تأکید میکنم دوستان، گریه فقط نشانه یک انفعال درونیه و به خودی خود هیچ ارزشی نداره، نه مثبت و نه منفی. اگر ارزشی برای گریه قائل باشیم، به اندازه ارزش احساسی است که گریه از اون سرچشمه گرفته و به اندازه ارزش باوری است که پشت گریه وجود داره. اگر کسی تونست بعد از گریه کردن بگه که من قبل از این گریه و من بعد از این گریه، میتونه بگه گریه من گریه خوبی بوده. ولی اگر کسی گریه کرد و بعد دوباره رفت سر خط اول و مثل قبل از گریه زندگی کرد، او باید شک نکنه که مشغول فریب دادن خودش از طریق گریه است. در همون داستان مولانا گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. بنابراین گریه برای فرار از مسئولیت سودی نداره. گریه راستین اونه که زندگی ما رو واقعا به دو بخش تقسیم کنه و در واقع نشان دهنده آغاز یک تحول در زندگی ما باشه، وگرنه آبی است که از چشم ما ریخته و هیچ گونه ارزشی برای اون نمیشه در نظر گرفت. امیدوارم که این بحث برای دوستان خسته کننده نبوده باشه و ازش